السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. سه شنبه 22/8/1403 یازدهم جماد الاولا 1446 12 نوامبر 2024 درس 39 فقه رهبری سازمانی که همون فقه القیاده میشه، ارکان قیادت، نفوذ و هدایت، احکام هدایت، یقین شرط کمال هدایت، حکم وضعی میشه. احکام یقین بحث میکردیم، اعمال قاعده استصحاب، تحلیل اصل مثبت در اینجا مسئله سیوم هستیم، پیروی از رهبری رفتاری سازمانی عالم و عادل بر کارکنان جایزه بلکه لازمه، این پیروی از آثار شرعیه بقا بر یقین سابق، شک و تردید لاحق با وجود یقین سابق به صلاحیت های رهبری قابل اعتناع نیست، از آثار طبیعی انگیزشی و ممدوح این اقتدا سازمان بهره میبره و بهبود مستمر امور رو شاهد میشه. حالا صدا هست؟ هستش. شرح این مسئله اینه که معلوم شد که یقین به عنوان شرط کمال هدایت است، شک ناپذیر، باقی با ثبات و طبق دو قاعده یقین و استصحاب، بروز دو شک ساری و غیر ساری، آسیبی به یقین سابق و آثار نورانی یقین نداره و گفته شد که شک مناشی درون و برون سازمانی داره، گاهی وسوسه های درونیه، گاهی وسوسه های بیرونیه، شک ایجاد میشه در عدالت این آقا، در علم این آقا، در مرجعیت این آقا، در هدایت. شرعاً نباید مورد اعتناع قرار بگیره، باید بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و استغفر الله ربی و اتوب الی، و باید مهتدی و هادی با تعامل آثار شک را بزدایند. رهبر و پیرو به کمک هم این شک را میزدایند. حال باید دید که اثر مستصحب در ما نحن فیه یک اثر شرعی مستقیمه که طبق مشهور اصولیین قابل التزامه، یا اینکه از آثار غیر مستقیمه که به واسطه امر عادی عرفی یا عقلی برش مترتب میشه، که به چنین استصحابی اصل مثبت میگوید که مشهور فاقد حجیتش هستش. اصل مثبت، حالا پاورقیش خیلی زیاده، مرور میکنیم، ولی اجمالش اینجاست که به اصل عملی میگن که دارای اثر شرعی هست، اونتا به واسطه امر عادی یا عقلی اطلاق میشه. اصل غیر مثبت یعنی حجت اصلیست که اثر شرعی بلا واسطه بار میشه بر مستصحب. سلام. کسی که عدالت زید رو که مستصحبه و صلاحیت رهبری رو که مستصحبه متیقن سابقه استصحاب کنه، یه اثر شرعی مستقیم برش بار میشه به نام اقتدا، جواز مثلا اقتدا یا چی؟ یا لزوم اقتدا. مثلا اگه این امام جماعت تا حالا 3 سال نماز خوندیم رفتیم شک کردیم، این حاشیه ها اومدن گفتن این آقا به درد میخوره، که تو مسجد ها معمولا تو سازمانی به نام مسجد از این وسوسه ها زیاده. من رفتم یه جا نماز جماعت بخونم، دیدم یه کسی همچون چسبید به من که خودش معلوم نشه از پشت لب شعور داره گوشم، گفت ببین بلد نیست، ببین نمیتونه حرف بزنه، ببین مثلا از روی موبایل چیز میکنه، حدیث میخونه. بعد من یه جوری سرشو گشود اینجا که من نتونم سرمو بچرخونم ببینمش، دید تا رفت هرچی نگاه کردیم دیدیم نیست، شلوغ بود. از اون اومد و یه وسوسه‌ای کرد و که شک بندازه. خب ما امام جمعه بودیم، یعنی اینو عوضش کرد، مثلا بگی که این آقا مثلا اینجوریه، بعد ما بیایم بگیم که این آقا اینجوریست، بعد شک بشه تغییرش بده. اینقدر تلفن میزنن به من، پیامک میزنن، مثلا میگه این که فلان امام جماعت اینجوریه، یعنی یه چیزی ازش دیدیم. یعنی توی مسجد که خودش مدیریت مسجد، امام خامنه‌ای فرمودن که مدیر طبیعی مسجد امامه، وظیفه این امام هم هدایته، وظیفه مأموم هم اقتداست به این هدایت، فبه هداهم اقتده. حالا ما اومدیم کار کردیم، یه دفعه یکی میاد میگه که یه چیزی ازش دیدیم، تو ماشین دیدمش مثلا اینجور بود، رفت خرید کنه اونجور بود، خونهش اینجور بود. این وسوسه ها باعث میشد هم شک کنه، میگن که شما یقین داشتید این عادله و عالمه، به شکتون دیگه اطلاع نکنید. شک گاهی منشأ شیطانه دیگه، چون شک عارض بر نفس میشه، مثل یقین که عارض بر نفس میشه. اگه راسخ بشه میشه ملکه، مثلا طرف میشه شکاک، چی بود کسی رو شک، یا میشه قطاع مثلا. ولی به هر حال این میخوام بگم که تو مدیریت ها قابل اتفاقه. مثلا مسجد یه سازمان مدیر داره، الان رشتش هم آقای محمد تقی قرائتی تأسیس کردن، رشته مدیریت مسجد. اتفاقا قرار بود شما یه تماس باشون بگیرید، شما رو فرستادن برای؟
نه نفرستادن.
چرا؟ حالا نگاه کنید شاید تو کاری چیزی
روز گشته
این شما زنگ زد گفت بیایم با هم مشکل حل کنیم. گفتم چی؟
انشالله قرار میزنم چشم.
آره. حتی گفتم چی؟ گفتش که بعد من گفتم شما داخل مسجد ما بیرون مسجد، گفت آه خیلی خوبه، یعنی من مدیریت داخل رو میگم که منبر محراب، شما مدیریت بیرون رو بگید که مدیریت محله. حالا قرار بود توی هفته بریم با هم صحبت کنیم، یعنی انقدر مدیریت مسجد مهمه که یه رشته شده الان، و مثلا آقای چیز هست، آقای قرائتی هست، تقی البته، محسن نه، این آقای تقی قرائتی میگه من هر استانی برم فقط میرم مسجد، اون نه دانشگاه میرم نه کارخونه نه اداره. بابام گفته فقط برو مسجد. من گفت این محسن نمیره مسجد، تخلف داره. از نصیحت بابا اون چیز شده. دیدم دوتا برادر ماشاءالله این با اون گیر میداد، شوخی میکرد، میگفت وضع منم بهتر از اونه، همین تقریب محسن. حتی دوتا دیگه هم دارن کوچکترن، اصغر هم هستش، ولی این دوتا اینا قرائت های مختلف هست، قرائتی های مختلف. حالا انشالله توی هفته بتونیم خدمتشون برسیم. قرار بود از شنبه شروع کنن تا امروز روز آخرشه، یعنی امروز هست. اگر
شمارش رو داشتم خودم تماس میگیدم.
میخواد اینا خدمت شما باشه؟ الان
ممنونم. باشه،
الان به برکت این درس امروز بریم پیششون رو مشکل مسجد حل کن. حالا میخوام بگم توی این مدیریت یه امام هست که مدیر طبیعی مسجده و آقا این رو به نسب عام فرمودن، مدیر اونه، نسب عامه دیگه. حالا بعد مدت ها نماز میخوندیم، اقتداء میکردیم، جواز اقتداء داشتیم که ما قائل به لزوم هستیم اقتداء. حالا فردا بحث میکنیم که لزوم یا جواز، مشروعیت یا الزام. پس میخوام بگم مورد داره که یک کسی تا الان جواز اقتداء بهش بود در اثر شکی که میندازم به جون آدم، مرجفون، شک پراکنا، شایع پراکنا، ما دیگه از الان این آقا رو زیر سوال. سری باید گفتش که تا حالا یقین داشتی الان شک داری، اون متیقن سابق رو یعنی مورد یقین رو معدای اون رو ادامه بده، بهش اقتدا کن. مثلا حالا یه اصلی هست میگن اصل مثبت، استصحاب همه جا حجت نیست. کجاها حجته؟ که اثر شرعی بی واسطه باشه، نه با واسطه. حالا ما میخوایم امروز بحث کنیم در مسئله سیوم که آیا این اصل مثبت، این استصحاب مثبته یا غیر مثبته توی داستان اقتداء و داستان اهتداء. ما در اصول فقه الاداره اصل مثبت رو غیر حجت ندونستیم. در اثبات آثار شرعیه به وساطت آثار عقلاییه و عادیه سازمانی، بالاخره اصل مثبت هم یه استثناءاتی داره. اونجا ما گفتیم که مثلا واسطه عقلایی اگه خفیه باشه اشکال نداره، میشه به اثر شرعی این واسطه عملی. اگر جلیه بیش از حد باشه بازم یه اشکال نداره، با هم لازم و ملزوم باشن، عادی باشن، اشکال نداره. یه جاهایی این اثر عقلی، یه واسطه امر عادی، این اثر شرعی رو بی اعتبار میکنه. حالا اینو باید امروز بحث کنیم. در این حال طبق نظر مشهور که عدم حجیت اصل مثبت است، مسئله ما نحن فی رو پاسخ. ما حدود 7-8 سال پیش بودیم و بحث کردیم به اصول، گفتیم اصل مثبت تو سازمان نداریم. تو سازمان امور یه جوریست، به هم پیچیده است، اینا هر نوع استصحابی رو میشه حجت دونست. حالا از اون فعلا میگذریم، میام سراغ مشهور، مدارا میکنیم، مماشات میکنیم. حالا مستصحب رو در مقام مورد تحلیل قرار میدیم. خب مستصحب یقین سابقه، متیقن و معدای یقین سابقه. به چی یقین داشتیم؟ به صلاحیت این آقا، به عدالتش. این عدالت رو میگم متیقن. چرا؟ چون مورد یقین بوده، یقین به عدالت داشتیم، پس عدالت میشه متیقن. الان شده مشکوک، متیقن بود الان شد مشکوک. خب این مورد تحلیل قرار داده، مستصحب میشه یقین سابق. صلاحیت و عدل و علم رهبر، رهبر هادی، آقا سلام علیکم ورحمت الله، صلاحیت و عدل و علم رهبر هادی متیقن ما بوده. متیقن الان ما چی رو مثلا استصحاب کردیم؟ سلام علیکم. متیقن سابق، چون یه یقین هست یه شک، خب یقین متعلق میخواد دیگه. به چی یقین داشتیم؟ به صلاحیت های این امام، به این رهبری. پس صلاحیت و علم و عدل رهبری متیقن بوده و مورد استصحاب هم بوده. حالا این متیقن در اثر یک سری حواشی مشکوک شده. میخوام ببینیم این اصل مثبت هست یا نیست. چون ممکنه که بپرسه این اصل مثبت و حجت است. امروز میخوام بگیم این اصل مثبت نیست. در ما نحن و فیه، در مقام. اثر شرعی این صلاحیت عدل و علم که من بهش یقین داشتم، جواز اقتداست. حالا ما تو سازمان میگیم لزوم اقتدا، بعد فردا توضیح میدیم. چرا به این آقا میتونیم اقتدا کنیم؟ چون عالم و عادله. چند سال بهش اقتدا کردیم؟ 10 سال یقین داشتیم. الان یکی از مأمومین اومد ذهن ما رو خراب کرد، یه پیامک فرستاد، چیکار کرد؟ مثلا نامه نوشت، گفت این امام داره این مشکله. الان متیقن تبدیل شد به مشکوک، متعلق یقین شد متعلق شک. اونی که قبلا بود یقین بهش بود، این که الان هست شک شد. خب استصحاب یعنی کشوندن اون قبل و الان. مثل این که این دره کشویی هست، اینجوری میکشونن، اینجوری چوبی هست، اینجوری میشه استصحاب. یعنی از یک نقطه میکشونید برید تو این نقطه، بهش میگن سحب و سات، یعنی همچین کشوندن، کشو. چه بسا اسم کشو از همینه دیگه، مثلا کشو میکشن دیگه، کشو. یا مثلا از این ور میکشن یا از زیر میکشن. صحب یعنی همراهان، اصحاب، یعنی همیشه، یعنی این یقین همیشه همراه شما باشه، همراه اول. ولش نکنید، صحب شما باشه، یعنی همراه شما باشه. نباده تا الان بود دیگه نباشه، میشه استصحاب. یعنی اون همراهی را ادامه بدید. کلمه قشنگیه. تو پاورقی دیروز اومد که اصلا بچه تسمیهش چیه، دیروز گفت. امروز یه پاورقی مفصلی هست راجع به اصل مثبت. طبق قاعده از استصحاب حجت، عدل و علم را که متیقن یادتون نوشته متقین یاد باید ویرایش متیقن بوده اند را باقی می‌داریم و این به اثر شرعی این مستقیم اثر شرعیش چیه؟ عدل و علم ملتزم میشیم میگیم مثلا جواز اقتدا. اما اونی که تو ما شنیدیم چی بود؟ مخجت نیست. مثالی معروفه، داستان انبات لحیه است، یعنی رویاندن ریش، رویدن ریش. حالا ای کسی حیات زید رو مورد استصحاب قرار داد، گفت زید قبلا زنده بود، الان شک میکنی مرد یا نمرد، میگیم که اون حیات سابق رو که یقین داشتیم چیکار میکنیم؟ استصحاب. خب چند سال بعد الان شک کردیم؟ مثلا 25 سال بعد. اون موقعی که یقین داشتیم زنده 5 سالش بود، الان شد 25 سالش. اگر زنده باشد ریش دارد، حتی اگه کوسه نباشه ریش در بیاد البته. خب یعنی این اثر، اثر تکوینی است، اثر عادی است، اثر عرفی است، اثر عقلی است، شرعی نیست. که موضوع حجیت نیست. ولی این خود این ریشتر آوردن یعنی بالغ شدن یه اثر شرعی داره. اثر شرعیش چیه؟ یعنی اگر همسری داره مثلا، حالا اگه به فرض باشه بر ما مثلا حرام باشه ازدواج کنه، یا اگر بحث ارث و میراثه اونم هست تو انحصار وراثت مثلا باید بشه، یا مثلا وصیتی هست، چیزی هست، یا میشه بهش سمتی داد، مثلا عاقل یه پستی بهش داد، مثلا پستی که سن لازمه، مثلا اخیرا میگن خبرگان باید 40 سال کمتر نباشه، قبلا سن نبود، یه کرمانی اومد سازندگی، اهل کجا بود؟ یه روستاهای و 23 سالش بود، آقای آیت الله مؤمن گفتن 23 ساله مجتهد. خب این سمتی بود. خب اگه چیز شد میگه این سمت رو میتونه داشته باشه مثلا. اگر حالا اینا انواع اقسام داره، ولی حالا این مثال انبات لحیه مثال معروفیه، مثل فیل و پشه است، متیقن سابقه و صاحب لحیه نبود، حالا هست یعنی بالغه. اگر یه پستایی میخواید بدید میتونید براش در نظر بگیرید، ارثی هست فلان، با بقاء حیاتش رو استصحاب میکنیم، اثر عرفی و عادی آن میشه انبات لحیه. فاز سوم، پس آثار شرعیهی با خود داره. این آثار شرعی مال حیات زید نیست، مال چیه؟ مال انبات لحیه است. مثلا مالکیت، منع ازدواج فلان. حال استصحاب در کدام اثر حجت نیست؟ انبات لحیه به عنوان اثر عرفی و عقلی حیات زید که مستصحب و متیقن سابقه است، اثری شرعی را به دنبال خود دارد، ارث بردن است، که اگر اصل استصحاب حجت نباشه در اینجا معناش اینه که در اثبات سلام علیکم. یالا ما در اثبات شرعی دوم هم مؤثر نیست، یعنی مکلف رو نسبت به این اثر ملتزم نمی کند، مؤثر و منجز در آن نیست، اصلا نمی تونه بگه که این اثر شرعی رو بهش ملتزم بشید، بهش ارث بدید، بهش نه چکار کنید. میگه با این اثر شرعیه، میگه خب این در اثر استصحاب به این رسیدید. استصحاب کجا حجت، یعنی بار میکنه، تنجیز میکنه رو دوش ما یه تکلیف رو، کجا؟ که این اثر مستقیم برگرده به مستصحب، نه با واسطه بیاد. مثلا چی؟ مثلا میگید عدالت، اینجور نگاه کنید، میگید متیقن ما عدالت امام بود، عدالت زید بود، بلا فاصله اثرش چی میشه؟ بدون واسطه. اثر شرعیش چیه؟ جواز اقتدا، واسطه نخورد. ولی اینجا میگیم که زنده بود، انشاءالله الان هم زنده است، پس بالغه. این بالغه اثر عادیه، پس ارث بهش میرسه. این پس یک شد سپس، یعنی یه واسطه اومد عادی، بعد اثر شرعی به واسطه این اثر عادی بار شد بر حیات زید، بر زید. مثلا حالا ما نهنفی که ما الان 30 مسئله داریم بحث میکنیم، این ما جواز اقتداء داشتیم به این رهبری سازمانی، حرفاشو گوش میکردیم، از او تأثیر میگرفتیم، در اثر صحبتاش راهنمایی میشدیم، ارزش گذاری میکردیم، کلی آثار واسه ما داشت به خاطر جواز اقتدا. حالا شک داریم که آیا او بر صلاحیتهاش باقی است، باقی نیست،
وجوب اقتدا یا جواز.
حالا ما فردا گفتیم، شما تشریف نداشتید، گفتیم فردا میگیم جواز یا وجوب. در مشهور میگن جواز اقتدا، درسته؟ مثلا شما اقتدا اصلا واجب نیست که، تو جماعت واجبه؟
بحث رهبری ما، من
آره، ما تو سازمان میگیم، ما خیلی حرفا رو تو سازمان که میزنیم متفاوت میشه، میگیم اینجا لزوم اقتداست. حالا چه فرقی بین جواز و لزومه؟ اینو تو مسئله 31 تو سازمان میگیم لزوم اقتدا، ولی مشهور چیه؟
جواز.
جواز یعنی میتوانید اقتدا کنید، چون اقتدا به نماز جماعت واجب نیست. ما توی بحثی میتونیم بگیم هست، مثل نماز جمعه مثلا، یا فرض کنید که یه فرد اصلحی یه جاهایی واجب، یه شرایطی پدید میاد جواز رو به لزوم تبدیل کنه، ولی جواز معنی الان هم داریم. حالا این بحث فرداست. من یادم این که خدمت استادمون بودیم، آیت الله عظما فاضل، بعد هم بحث با هم گفتگو میکردیم، بعد ایشون به من گفتن، خیلی دو سه دهه قبل، گفتن خب شما خیلی هم تلاش کنید مشروعیت امور سازمانی رو اثبات میکنید، الزام که نمیتونید اثبات کنید. بعد من گفتم نه، ما الزام هم میتونیم اثبات کنیم، اتفاقا تو سازمان احتیاط اصل، وجوب اصل، با مگر اینکه اثبات بشه نیست. این مایه انسجام یک سازمان میشه، این گونه ادبیات و فرهنگ سازمانی احتیاط. حالا اینا میمونه سر جاش. از دقتهای آقای متحد باید واقعا سپاسگزار بود.
ظاهرن قطعه
ظاهرن یا باطنن؟
ظاهرن که پیام
فرستاده. آها الان قطع شده. مشکلش چی بوده؟ اکنزده رو حفظ کنه که ما را هی هشدار بدن. حالا خلاصه این خودش بحثی است. فعلا قبل از اون چه جواز چه لزوم، هر دوش اثر شرعی است. این اثر شرعی بر چی بار شده؟ بر عدل و علم امام که متیقن سابقه. متیقن یعنی مورد یقین چی بوده؟ مورد متعلق یقین عدل بوده. حالا مشکوک شده، چی رو استصحاب میکنیم؟ عدل و داد رو. وقتی عدل و داد استصحاب شد، چه اثر شرعی برش باره؟ مستقیم بلا واسطه جواز. جواز چی هست؟ اثر شرعی است. واسطه خورد یا نه؟ میگیم نه، مستقیم عادلون، پس جایز است. به خلاف انبات لحیه که مسئله معروف اصل مثبته، استصحابش حجت نیست. مثلا حتی اونم استثناءاتی داره که بحث انبات لحیه واسطه میشه، واسطه عقلی عرفی میشه. و حیات زید رو شما استصحاب میکنید، پس بالغ شده، پس اثر شرعی میاد. در ما نهنفی اثر ابقاء یقین سابق به عدل و علم رهبری سازمانی چیست؟ آیا اثری شرعی است مستقیم یا عقلی است یا هر دو است؟ بعد ما دو جور بحث میکنیم، میگیم که یه شرعیشو بحث میکنیم یه عقلیشو. آثار شرعی مثلا اینه که مهتدی یا مقتدی، فریضه اقتداء رو و پیروی رو نسبت به رهبری هادی صالح عادل و عالم سازمانی بر دوش دارد. این وظیفه سازمانی کارکنانه که علل مختار وظیفه شرعی هم هست. ما یه مختاری داریم که تو سازمان وظایفی بر دوش کسی هست، وظایف شرعی است، نفس صرف وظایف سازمانی خالی، یعنی عقوبت داره اگر ما ترک کنیم. اینم تو اصول ثابت کردیم. بعد ایراداتی گرفته شد، از بعضی نباید اطاعت کرد، از گفتیم یه مصلحت اهمی هست که مدنیت حفظ بشه، اختلال نظام پیش نیاد. اگه ما وظیفه های سازمانی رو شرعی ندونیم، التزام کم میشه، در نتیجه سازمان ها خطر میافتن. مدنیت الان هم آمیخته شده با سازمان ها، از سازمان زاد و ولد شروع میشه تا سازمان بهشت زهرا، همش سازمانه. شما رو میدین بهشت زهرا ماشاءالله اصال خونه نمیدونم چی ببخشید. خب اینا هست. دیدم یه جای آقای نوشته بود که زندگی مدنی اصلا آمیخته به سازمانش، اصلا بشر خارج از سازمان نیست. الان تو وارد میشید، ثبت احوال، ثبت اسناد، یه خرید و فروش میکنید، ثبت اسناد، سری براتون پیامک میاد. یا عضو سازمان آموزش پرورش میشید، یا مهد کودک، از مهد کودک شروع میشه میاد تا بالا، شیرخوارگاه میشید، چی میشید تا میاد یه سازمانی شروع کنید به کار، سازمانی شروع کنید به تحصیل، سازمانی شروع کنید به چی. یا آقا میگفتش که ما اصلا نداریم، یا آقای خارج از سازمان میگفتش که این چنین شیری خدا کی آفرید؟ گفت یک کسی رو معرفی کنید که تو سازمان نیست. گفتیم تو خونش داره میخوابه. گفت خونم سازمان و اینم پارتیشن خوابه، این پارتیشن غذاست، این پارتیشن پذیراییه. دیدیم خیلی ماشاءالله حاضر جواب. و بعضی هم میگه از خود منزل یه سازمان هستن، منزل و پدر یه وظیفه داره، پسرم یه وظیفه داره، مادرم یه وظیفه داره. شرح وظایف پدر و مادر کی معلوم کرده؟ شارع مقدس. مثلا زن وظیفه شستشو رو رفت و رو و پخت و پز نداره مثلا، مگر احسانن. خب اینا همش وظیفه است دیگه. بابا قوامه، یعنی باید بودجه بیاره، باید امنیت بیاره، قوام یعنی این. خلاصه این نمیشه یا آقای رو درست خارج از یه سازمان حساب کرد. من المهد الی اللحد. این هم روش فکر کنید، خودش نظری هست. خب اگه اینجوره، اگه اینجوره مکلف همیشه توی سازمانه. حالا نظر افراطیشو بذاریم کنار، وظیفه خانه رو که تعیین میکنه شاره. شاره میگه خانم این، آقا اون. وظیفه ارتش رو که تعیین میکنه شاره. شاره میگه که امیر کیه، سرباز کیه، سردار کیه، این از کی اطاعت کنه، درجه چیه. خب اینا رو کی تعیین کنه؟ اگه قرار باشه که میگیم اینا شرعی نیست، شاره اصلا کاری به این چیزا نداره. این اساس مدیریت به هم میخوره. مدیریت اسلام برای اینه که شاره تو همه جا حضور داره، مخصوصا در اوامر و نواهی و در اینا. این حالا یه چیزی بود که تو اصول خونده بودیم، گفتیم حالا یه اشارهی بهش بکنیم. نوشتم زیرا. چرا همه وظایف سازمانی وظایف چی هست آقای سلیمانی؟ همه وظایف سازمانی وظایف چی است؟ شرعی است. این کبرا، چرا این کبرا رو میپذیریم؟ زیرا حکمت شارع بر تقویت سازمان هاست که از طریق تنفیذ اقدامات موالی عرفیه که در سازمان ها فعال هستند صورت میپذیرد. توضیح این که اقتدا به رهبری سازمانی صالح، یعنی رهبری عالم و عادل، یک وظیفه شرعی است. لعموم قوله تعالی اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده، سوره انعام. میگه این 25 پیغمبری که اسم بردیم، ابراهیم، یسع، یونس، یوسف، چند تا بود سوره انعام؟ 25 تاشون هدى الله. بعد پیغمبر میگه تو هم مثل اینا باش، یعنی تو راه جدایی نداری، اونا حنیف بودن، تو هم حنیفی. به هدا هم اقتده. ما باید بگی ویرانه تحویل گرفتیم، اونا مال نسل قبل بود. پس ببینید ظاهر در وجوب اقتداست. اقتده فعل امره، ظهور در وجوب داره، به ویژه در سازمان. وجوب اقتدای مقامات به هادیان صالحه و شایسته است. دو دقیقه وقت داریم که خود هدایت یافته. بله؟ قد شد. شما باید وقت اضافه بگیرید، داور هستید. وقتی پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه به عنوان حاکم مدینه فاضله مأمور به اقتدا و پیروی از هدایت هادیان میشه، طریق اولا دیگر مقامات مأمور به این اقتدا هستند. مثلا مدیر یه جاییست، باید اقتدا کنه. ما نوع هدایت های سازمانیمون باید هدایت های انبیایی باشه، نورانی باشه، مندر آوردی نباشه. چه کسی صلاح از هادی باشد؟ کسی که داره این شرایط پیامبرگونه باشد. و الان سازمان اسلامی که نمیخواییم، یه سازمان دیگه میخواییم. این مقامات میتوانند در نظامات و منظمات مدنی و عرفی باشد یا خارج از آن، اهم از اقتداء عبادی در جماعات و جماعات، اقتداءات سیاسی اداری در امور اجتماعی و مدنی. یه کتاب خوندم جالب بود، نوشته بود که نماز جماعت تمرین حکومته، تمرین پیروی در حکومت. اگه کتاب قشنگی بود، اگه کسی از یه امام جماعتی خوب در صوت، در حرکت، در همه چیز اقتدا کرد، این میتونه از رهبری کشور هم همجوره خدا. ولی اینجای گفتش که نه، جلو زد، اونجا هم جلو میزنه. مثلا در رکوع زد جلو، این آقا توی چیزم تندرو میشه. یا صوتشو از صوت امام برد بالاتر، بعضی از امام بالاتر میخونن، سبحان الله سبحان، اینجوری میخونن. این تو جامعه هم از امام امت صوتشو میبره بالا، یعنی فصل الخطاب قرار نمیده، میگه منم صوتی دارم. این تمرین میکنه چی رو؟ اینجا رو. پس این نوع اقتداعات جماعت یه اقتداعات سیاسی هم حساب میشه، تمرین داره میکنه تبعیت رو. اصلا احکام داره، لا تقدمو بین یدی، لا ترفعو اصواتکم فوق صوته. یعنی چی؟ یعنی از مقام معظم رهبری هم صوتتون رو بالا نبرید. او میگه یک کشور، شما میگین دو کشور، این صوت رو بردید بالا. در فلسطین این صوت رفت بالا دیگه. پس شما معلوم شد تو نماز جماعت هم صوتتون بالاتر از چیز بوده، از امام. اونجا چجور بودید؟ رفتارتون چجور بود؟ رفتار سازمانیتون. اینجا همونطور میشه، خیلی اثر داره. یه نماز جماعت مدلی از مدیریت اسلامی است، به ویژه در بحث رهبری سازمانی. اینم از این جهت بود، چون این نکته مهمی بود هی میاد، مطابق سیره دعب شارع در اوامر و نواهی، تبعیت از اوامر و نواهی موالی عرفیه است. مطابق سیره اداری آنان، احکام وضعی و تکلیفی خود رو در اداره امور بشری جعل میکنه. میگه چرا امر در وجوب است؟ میگه چون موالی عرفیه وقتی امر میکنن مردم ازش وجوب میفهمن. شارع میاد از این سیستم تبعیت میکنه، میاره. مثلا علامه طباطبایی حرف عجیبی میزنن توی این کتاب تفسیر موضوعی ما آوردیم، میگه چرا شارع میگه من عرش دارم؟ عرش یعنی کرسی پای بلند، میشینن روش قدرت اعمال میکنن. گفت چون شارع دید مردم رؤساشون رو صندلی میشونن. خیلی عجیبه. ایشون نگاه کنید تو بس عرش، میگه چون نگاه کردید مردم نوعا رئیس قبیله، رئیس قوم رو صندلی میشینه، صندلی بلند، دیگران اشراف داشته باشه. شارع هم از همین ادبیات استفاده کرد، گفت منم عرش دارم، یعنی من هم قدرت دارم. عرش یعنی قدرت. این دیده این آقای علامه خیلی عجیب بود. حالا این تفسیر موضوعی اینجا هست، ببینید تو بحث سازماندهی تعجب میکنید. یعنی میگم شارع مشیش بر اساس عرفه، نمیاد خرابش بکنه، مگر یه جاهایی مثلا فساد داشته باشه، ولی اکثریت اینطور نیست. نه علامه رو عرض میکنم. حالا شاید شما ایشون میگن که شارع چرا میگه من عرش دارم؟ میگه که مردم معمولا رئیس خود را بر عرش می نشانند. بعد ایشون میگه عرش کنایه از قدرت است، یعنی شارع قدرت دارد. حالا چرا اسم عرش رو میاره که کرسی بلند نیست؟ میگه ناشی از اون استعمالات عرفی است. دین هم میاد به زبان به لسان قوم صحبت میکنه، نه این چیزی که همه توی و همه بیگانه باشن ازش. این نکات خیلی مهمه توی مدیریت اسلامی، لذا اون تفسیر خیلی باید مطالعه بشه. مطابق سیره اداری آنان احکام وضعی و تکلیفی خود را در اداره امور بشری جلب، و این در اصول فقه اثبات. ما باید اصول فقه را دو بار دیگه مرور کنیم، ولی فراموش کنیم نمیتونیم فقه بخونیم. مشکل فقه ما تو حوزه علمی اینجوریست، هنوز اصول نخونده میان فقه میخونن، یعنی با هم میخونن. حالا یه مدرسه تو قوم هست این کار نمی کنه، میگه تا اصول نخوندید نباید فقه بخونید. حالا بنده‌زاده ما همینجوری میخونه، اصول میخونن کامل، بعد میگه حالا بیا فقه بخون تا بتونی از اون اصول در این فقه استفاده کنی. پس وظیفه سازمانی اقتدا که از آثار یقین به رهبری سازمانی است، یک وظیفه شرعی است. ببینید حالا چه جواز اقتدا چه لزوم اقتدا، یه اثر شرعی است. مستقیم بر چی بار شد؟ بر متیقنی که عدل و علم بود. عدل و علم استصحاب شد، جواز هم اثر شرعی شد، واسطه نخورد. پس بحث ما اصل مثبت نیست. ما در ما نهنفی که رهبری سازمانی هست استصحاب بکنیم اصل مثبت نداریم، یعنی دوچار اصل مثبت نمیشیم. اما مثالی هم میزنیم برای آثار عقلیه و عادیه، مثلا ایجاد انگیزش. اگر من اقتدا کردم به رهبر عادل دوچار انگیزش میشم، این انگیزش اثر تکوینی است. انگیختن یه تکلیفه، ولی انگیزش، انگیزش یعنی چی؟ یعنی برانگیخته شدن. یه اثری است، در اثر چی میاد؟ اقتدا. این یه اثر چی هست؟ تکوینی و عادی است. ولی این که قبلا نبود، که مثل انبات لحی و اینا که نبود، این بعد اومد. پس ما نهنفی فرق میکنه با اون. این به دو علت. ببینید ایجاد انگیزش در پی اقتدای سازمانی یک اثر عقلی عادی است. بله، کسی که پیروی کنه از یه انسان خوب و نورانی و عادل انگیزش پیدا میکنه برای کار. این یه اثر شرعی نیست، یک اثر عقلی و تکوینی است. این شینه شیعتون باشه، انگیزش نه انگیختن. انگیختن یه فعله، بعد میرسیم که شاید این واجب باشه، ولی انگیزش یه اثر تکوینی است که چی باعثش شده؟ بدیهی و طبیعی است. یقین به عدالت و علم رهبری سازمانی مرا مکلف به اقتدا می‌کند، در نتیجه این اقتدای شرعی، در نتیجه این من انگیخته می‌شوم. انگیزش اینجا مانند انبات لحیه است که از لوازم عادیه بود، منتها یه فرقی داره. در مقام ما انگیزش از لوازم عادی است، بله، با یه فرق. در انبات لحیه اثر شرعی ارث و ملک بعد از چیز اومد، این واسطه. ولی در ما نهنفی اول اثر شرعی میاد که لزوم اقتداست یا جواز اقتداست با استصحاب یقین سابق یا متیقن سابق، بعد از آن اثر عادی و عرفی انگیزش میاد. فتعمل. پس ما مانهنفی با اصل و مثبت دوتا فرق پیدا کرد، درسته؟ شما که دقتاتون خوبه، دوتا فرق چی شد؟
فرقش این بود که در اصل و مثبت ما بر اون اثر طبیعی مطلبی رو بار میکنیم، اینجا نمستقیم اثر شرعی از همون استصحاب عدل به
دست
میاد. دوم که اون انگیختن بعد از اون
استصحاب نفر بشه. ماشاءالله. یه صلوات برای آقای متحد. ببینید این دوتا فرق باعث میشه که ما اینجا دوچار اصل مثبت نیستیم. شارع نسبت به انگیزش در استصحاب نظر شرعی نظری نداره، موضوع حجیت نیست اولا و به ذات. بله اگه خواستیم کسی رو برانگیزانیم یه بحث دیگه است، بلکه به جواز اقتدا حاکم است. شارع جواز اقتدا رو حکم میکنه با اماره یا اصل، چون بعضی معتقدن استصحاب اماره است چون اصل محرزه. یه شعاری هست میگن چی؟ استصحاب عرش الاصول فرش الامارات، یعنی به نوعی اون آخر از اماره حساب میشه، تو اصولم تاج سره اگه بیاد. لذا استصحاب خیلی چیز عجیبی است، کاملا هم شرعیه، عقلی نداریم، استصحاب عقلی نداریم، استصحاب کاملا هم شرعی باشه، زیرا اثر شرعی مباشرتن و مستقیمن معدای مستصحب ما، یعنی متیقن، یعنی علم و عدل می باشد، نه اثر غیر مستقیم و مع الواسطه امر عادی و عرفی. و تحصل که پیروی از رهبری رفتاری سازمانی عالم و عادل بر کارکنان لازم است، یا به قول آقای متحد جایز است. این پیروی از آثار شرعیه بقاء بر یقین سابق است، شک و تردید لاحق با وجود یقین سابق به صلاحیت های رهبری قابل اعتناع نیست و از آثار طبیعی انگیزشی و ممدوح این اقتدا سازمان بهره میبرد و بهبود مستمر رو شاهد می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا 3 دقیقه فرصت. شما دیروز رو مکلفان به کار کردید؟
بله آنم اگه من به نتیجه رسیدم،
اگه میخواید اون رو این نتیجه رسید بگید.
پنجشنبه دوستان دعوتن توی مرکز تخصصی مدیریت اسلامی خیام زرگوه،
مناسبت اول فاطمیه. حالا به ما هم گفتن یه منبری هست،
دعوت کردن
بله،
دعوت کردن و بنرم زدن،
بنرم زدن بله. یه نوع افتتاح معنوی هم هست، افتتاح معنوی اون مرکز در ساختمان جدید از بلوار امین منتقل شده به اینجا. رضا همینجا دوستان دعوت میکنیم تشریف بیارن و در این ساختمانی که نوساز هست و امکانات بیشتری هم داره شرکت کنند. در خدمت آقای متحد هستیم.
اینکه در بحث ما استصحاب چجور جاری میشه، من اینجور به نظرم رسید، حالا جوان شما باز اصلاح بفرمایید، اینکه اصل جواز تکلیف حالا یا لزوم اقتدار رو ما بخوایم با استصحاب به دست بیاریم، بحث در این اصل تکلیف نیست. اینکه ما برامون ثابت هست که باید واجب است یا لازم است اقتدا انجام بشه، حالا ما در این تکلیفی که داریم شک میکنیم که آیا مثلا عدالت اون رهبر وجود داره، علمش مثلا به واسطه حالا به هر منشأی آسیب ندیده، هنوز برای رهبری صلاحیتش تمامه. اینجا دیگه شکل در مکلفون به میشه، شکل در اصل تکلیف نمیشه و جای استصحاب هست.
حالا باز اگه بیان
همین شک در عدالت و عدل و اینا
اصلا خودش منهای شک
من
اصلا خود مکل... بگید تکلیف چیست، مکلفون به چیست، چه فرق
ما داره؟ اصل تکلیف رو در در بحث خودمون
همین چی مثلا وجوب
اقتدا،
مثلا وجوب نماز وجوب نماز جمعه میشه تکلیف.
بله.
اون تو به کی این هم متعلق به کسی نشده، حقیقی است.
بله.
قضیه حقیقی یعنی چی؟ شما وقتی حکمی رو
برای همه
برای افراد مقدر غیر مقدر ولی اینجا مکلفم به یعنی اونجایی که
تکلیف
متوجه منم شده، یعنی من داره بلوغ هستم، عقل هستم، چی هستم، چون هر تکلیفی هم متوجه من نمیشه. چیزا گاهی فقیه هست در تکلیف مثلا میگه که نماز جمعه واجب بود یا نه، میگیم تکلیف الان واجب مثلا، میشه استصحاب حکمی. فرق استصحاب حکمی با موضوعی چیه که هر دوش در استصحاب هست؟
ما اونجا حکم رو استصحاب میکنیم.
خب گاهی حکم گاهی موضوع. حالا مکلفون به چیه؟ اون تکلیفی که یقه منو میگیره. من
شرایطش دارم
بتن. من مکلفی هستم که داره شرایطی هم این تکلیف قانونگذار متوجه من هست. همین که به من متوجه شد میشه مکلفون به. تو سازمان چی میگه؟ ماموریت مثلا. خب حالا ما اینطور نیست که ما، حالا شما میگید که در تکلیف نباید شک کرد یا چی؟ ما
نه استاد از اول میگن که شک ما اگر در اصل تکلیف باشه محل استصحاب نیست، شک در مکلفون به محل استصحاب.
چی میگه محل استصحاب نیست؟ چون استصحاب ببینید شما گاهی در مقام قانونگذاری هستید،
استصحاب اون موقع که در اصل تکلیف یا براءت جاری میشه یا احتیام در اصل تکلیف.
تأخیر چه؟
تأخیر
اصل یکی از اصول عملی هست دیگه،
بر اونم باز مربوط به مکلفون به میشه.
خب تکلیف هم هست، مکلفون به هم بخواد رفت تکلیف پیدا میکنه. مکلف یعنی یه مکلفی میاد شک میکنه، این شک او گاهی نسبت به استصحاب تکلیفشه، گاهی در موضوعه. در موضوع مثلا میگه این ظرف قبلا نجس بود، درسته، الان شک میکنه، میگیم چی هست؟ این استصحاب موضوعیه. من نسبت به این تکلیف هم میشه که نباید بخورمش مثلا. یه با هست که استصحاب حکمیست، یعنی حکمی استصحاب میشه، هر دوش هست. منتها این حکم اگه به منم خورد من میشه مکلفون به، مثلا بنده که باید بشه جز کنه. پس اینکه میگن استصحاب مکلفون به هست، یعنی فرد مستصحب اصطلاحاً تو دنبال اینه که ببینی تکلیفش چیه، آیا این ظرف رو بنوشه یا ننوشه، یا این غذا رو بخوره یا نخوره، این لباس رو بپوشه یا نپوشه، این موضوعه.
اصل تکلیف استاد مثلا ما تو عبادات مثلا میگم من 3 روز نماز برگردنم هست یا 2 روز. خب این اصل اینکه نماز برگردن من هست یا نیست، اینجا دیگه محل استصحاب، محل براءته. مثلا میگیم نه 3 رو نگیر 2 رو بگیر، نسبت به زیادش براءت داری.
خب ما تو سازمان چی میگیم؟
حالا اینجا چجور تو میگیم؟
تو سازمان ما میگیم اصل احتیاطه، براءت یا احتیاط، ما میبینیم تنها سراغ احتیاط. تو استصحاب همینطوره، ما بالاخره استصحاب حکمی داریم، حکمی رو قبلا اعتقاد داشتیم، الان هم میگیم که اون حکم باقیست دیگه مثلا. ولی حالا اصل تکلیف مال شما مال شارع مقدسه، مثلا هیچ نماز واجب بوده یا نبوده مثلا. آیا ما هست میگید بر من چی؟ حالا بر من، بر من که میاد میشه مکلفان به. من فکر کنم اینو ما باید یه مسئله کنیم الان کلی، مسئله 31 و 32. یه مسئله الان ما داریم که جواز، مثلا جواز اقتدا چی میشه؟ استصحاب میشه یا لزومش؟ یه مسئله هم الان همین داریم که ایشون میفرمایند، این موضوع استصحاب مکلفون به هست یعنی چی هستن؟ این هم میشه الان توی مسئله بیه بحث کنیم که کاملا تنقیح بشه، الان فشرده میشه و خوب هم هست بحثش، یعنی واقعا همونطور گفتم استصحاب خیلی اصطلاحات خاصی داره، ما اگه بتونیم خوب متوجهش بشیم و به کارگیریش درست میشه. شما استصحاب رو باید بیارید تو امور مدیریتی به کار بگیرید، اتفاق خیلی هم کار برده، وارد که نشدیم فکر میکنیم چی خیلی از احکام رو میتونیم باش برده بکنیم. شلا من اینا فرمایش شما رو میذاریم شما مسئله مستندردی به بحث
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.